بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين ولعنة الله على اعدائهم اجمعین. بس رسید تا آیه 23 از سوره مبارکه فاطر. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. ان انت الا نذیر. و در آیه بعد انا ارسلناک بالحق بشيرا ونذيرا وإن من أمة إلا خلا فيها نذير. اولین بحث ما در این است که وجه اصلا بیان این مطلب که ان انت الا نذير در اینجا چیست، برای چی این مطلب در آیه عنوان شده. همان گونه که جلسه قبل عرض کردیم، در ذیل آیه قبل که می‌فرمود و ما انت به مسمع من فی القبور، عرض کردیم اون آیه به این معناست که به پیغمبر می‌خواد یک نحوه تسلی و یک نحوه اطمینان خاطری بدهد، مبنی بر این که تأثیر گذاری انذار این وظیفه پیغمبر نیست، اینکه انذار اثر بکند، مردم حرف پیغمبر را بپذیرند، این وظیفه پیغمبر نیست. در این جهت پیغمبر هیچ وظیفه ای ندارد، تنها وظیفه ای که دارد ابلاغ است. بر پیغمبر لازم است ابلاغ، حالا این ابلاغ اثر کرد یا نکرد دیگه در اون خصوص پیغمبر وظیفه ای ندارد. بنابراین در ادامه که می فرماید ان انت الا نذیر، در واقع بیان همین مطلب است. این عرض بنده رو که ما انت به مسمع من فی القبور برداشت کردیم، در آیه بعد بهش تصریح می کند ان انت الا نذیر. پیغمبر می فرماید وظیفه شما فقط انذاره، شما نذیرید، یا به تعبیری در آیات دیگر منذرید. نذیر یا منذر، حالا یکی صفت مشبه است دیگری اسم فاعل است از باب از بر وزن افعال، یعنی کسی که می ترساند با اعلام یک خبر، با اعلام یک مطلب فردی را بر حذر می‌دارد و می‌ترساند. این فرد نذیر است یا منذر است. پیغمبر مردم را از چی می‌ترسونه؟ از عقاب الهی می‌ترسونه، از عذاب می‌ترسونه. اما آیا وظیفه پیغمبر فقط انذاره؟ ما آیات زیادی داریم که اوصافی که هم برای پیغمبر اسلام هم برای جمیع انبیا درشون آمده، دو تا وصف ذکر شده، هم انذار هم تبشیر، هر دو ذکر شده. اما در این آیه و آیات زیاد دیگری که من جستجو کردم 30-40 تا آیه پیدا کردم، یا خدا بیان میکنه یا به پیغمبر میفرماید قل بگو این گونه، یا از قول خود پیغمبر این گونه بیان می شود که پیغمبر فقط نذیر است یا منذر است. خب این حصر با اون بیانی که عرض کردم که وظیفه انبیا منحصر به انذار نیست، قبل از انذار تبشیر هم دارن، این با این چگونه سازگاره؟ چرا میگه من فقط، یا اینجا میگه ای پیغمبر تو فقط نذیری، یا در جای دیگه پیغمبر خودش میگه من وظیفم فقط انذاره؟ با اون وظیفه دوم چه کار کنیم؟ پس اون تبشیر آیا وظیفه پیغمبر نیست؟ مطلبی که مفسرین در اینجا دارن این است که این حصر در اینجا حصر حقیقی نیست، حصر اضافی است. یعنی چی؟ یعنی در برابر کفار یا غیر مؤمنینی که خدا بخواهند برای خدا در برابر خدا اقامه حجت کنند، کدام یکی از این دو وصف پیغمبر به عنوان حجت خدا کفایت می کند؟ وصف بشارت دهندگی یا وصف انذار دهندگی؟ وصف انذار دهندگی است. چرا؟ چون خدا اینا رو میخواد دوچار عقاب کنه. اگه این بخواد حرفی بزنه، حجتی اقامه کنه، میگه تو منذر داشتی. تو اون آیه هست که ملائکه جهنم به اهل جهنم میگن آیا برای شما منذر نرسید؟ نمیگن مبشر نرسید. میگن آیا برای شما منذری نرسید؟ میگن بله رسید، اما ما گوش ندادیم. پس به عنوان اقامه حجت بر اهل عقاب و عذاب، وجه انذار پیغمبر است که به عنوان حجت خدا در برابر اهل عقاب و عذاب کارگر است. و در این آیاتی که ما داریم میخونیم، اینجا از این باب خداوند داره مطلب رو بیان میکنه، برای اینکه بعد از این مطالب در آیات بعدی میفرماید و این یکذبو که، و بعد از اون میفرماید که ثم اخذت الذين كفروا فكيف كان نكير. یعنی بحث عقاب رو داره یواش یواش میره به سمت بحث عقاب، داره زمین چینی میکنه برای اینکه مطلب ببره به سمت بحث عقاب و عذاب الهی. چون از این جهت آیات ناظرند، از این جهت مطلب میخواد در ادامه بیان بشود، فقط وجه منذر بودن و نذیر بودن پیغمبر بیان شده. یعنی به عنوان حجتی در برابر این کفاری که در نهایت دچار عقاب خواهند شد، تنها وظیفه ای که تو پیغمبر داری چیست؟ انذار. نمیخواد بگه به نحو حقیقی وظیفت این است و جز این نیست. نه، خدا پیغمبر بشارت هم میداد، اما اون بشارت به درد کی میخوره؟ به درد اهل جنت میخوره، نه به درد اهل درون دنیا. عرض میکنم ها، درون دنیا به درد اهل جنت میخوره، نه به درد اهل دوزخ و عقاب. در آیه بعدی میفرماید انا ارسلناک بالحق بشیرا و نذیرا. اولا وجه ذکر این قسمت از آیه چیست؟ در آیه قبلی فرمود شما فقط نذیرید، اما در اینجا بعد بلا فاصله میگه که انا ارسلناک بالحق بشیرا و نذیرا. اینطور گفتن مفسرین که این که در ادامه آمده برای بیان همین مطلبی است که ما عرض کردیم، برای اینکه بفهماند که این حصر حصر اضافی است. یعنی این طور نیست که پیغمبر فقط انذار کند، پیغمبر تبشیر هم دارد. اما این که گفتیم یا در اول آیه آمد ان انت الا نذیر، این یک حصر اضافی است. یعنی در برابر مشرکین، در برابر کسانی که بعداً اهل دوزخ و عقاب خواهند شد، آن چیزی که از شما خدا میخواد به عنوان اتمام حجت بر آنها انذار است. اما در برابر جمیع مردم اگه بخوایم در نظر بگیریم، نه فقط در برابر یک قشم خاص، در برابر همه مردم، اما از این که مؤمن باشند یا کافر، اون وقت پیغمبر چه وظیفه ای دارد و چه نسبتی دارد نسبت به این مردم؟ هم مبشر است، هم بشیر است و هم نذیر. هر دو به اینها در پیغمبر هست. اما یه نکته ادبی در اینجا هست، نکته نحوی. این بالحق متعلق به چیست؟ انا ارسلناک، دو جور میشه خوند، انا ارسلناک بالحق بشیرا و نذیرا. نحو دوم بگیم انا ارسلناک بالحق بشیرا و نذیرا. این هر دو جور میشه خوند آیه رو. اگه نحو اول بخونیم که معروف هم اینجوریه که اینطور میخونن، بگن انا ارسلناک بالحق. اون وقت بالحق میشه حال. متعلق حال از چی؟ بیان چیه؟ چند تا احتمال هست. یه احتمال گفتند بیان از ضمیر فاعلی در ارسلناک، یعنی مایی که فرستادیم در حالی فرستادیم که بالحقیم. احتمال دوم گفتند حال از ضمیر مفعولی است، یعنی از اون کاف خطاب ارسلناک، یعنی تو را فرستادیم در حالی که تو بر حق هستی. احتمال سوم این است که حال باشد از مصدر محذوف، یعنی انا ارسلناک ارسالا ملابسا بالحق. این ارسال به نحو حق بوده است. سه احتمال اینطوری داده شد. اما اگر به نحو دوم بخوانیم انا ارسلناک بالحق بشیرا و نذیرا، یعنی ما تو رو فرستادیم در حالی که، اگر اون حالت اول بخونیم هم بالحق حال است هم بشیرا و نذیرا حال است، هر سه حالن، سه تا حال پشت سر هم میاد. اما اگر به این نحو دوم بخونیم دو تا حال داریم، بشیرا و نذیرا حاله، اما بالحق متعلق است به این بشیر و نذیر، یعنی مفعولشه، یعنی در ما تو رو فرستادیم در حالی که بشارت میدهی و انذار میکنی و این بشارت و انذارت هر دو به حق است. این نحو دومه، این معنای دوم از آیه است. عرض شود که حالا از بین این دو احتمال به نظر بنده میرسد که احتمال دوم درسته، یعنی بالحق را ما بگیم متعلق به بشیرن و نذیرن باشه. اگر این طور بگیریم دو تأکید در آیه هست. یک تأکید در مورد ارساله، انا ارسلناک، هم انه تأکید آورده هم عرض شود که ضمیر و ظاهر آورده، در حال که میتونست بگه ارسلناک، ارسلناک هم میگه و این معنا رو میداد دیگه. انا ارسلناک وقتی میگه تأکید در خصوص چیه؟ این که ارسال پیغمبر از جانب خدا بوده است و این در راستای همان بحث هدایتی است که سوره فاطر در صدد بیانش. عرض کردیم سوره فاطر اولش با هدایت تکوینیه شروع شد، اینجا الان داره هدایت تشریعیه رو بیان میکند. انا ارسلناک، ما این که تو رو فرستادیم، به چه عنوان فرستادیم؟ بشیرن و نذیرا. کسی که بشیر است و نذیر است در واقع به دنبال چیست؟ اصلا مراد و هدف از بشارت و انذار چیه؟ هدایت دیگه. مراد از بشارت و انذار هدایت. مطلوب اصلی هدایت. بشارت و انذار وسائلی هستند، ابزاری هستند که به واسطه آنها هدایت صورت میگیرد. پس ما این که تو رو فرستادیم و تنها هم خداست، کس دیگری نیست که تو رو ارسال کرده، فرستاده برای مردم، به چه مقصودی؟ به مقصود هدایت. این هدایت، هدایت تشریعیه. هدایت رو از کجا در میاریم؟ از همین بالحق. این که این بشارت و انذار پیغمبر بالحق است، بالحق و مقدم کرده بر بشیر و نذیر برای تأکید، چون متعلق بشیرن و نذیرن اگر باشه مقدم میشه، تقدیم در جایی که شأنش تأخیره یکی از موارد برای چیه؟ برای تأکید. پس معنای این میشود که خداست و تنها خداست که پیغمبر را فرستاده. برای چی فرستاده؟ برای بشارت و انذار، برای اون بشارت و انذاری که یقیناً بر حق است. بر حق است یعنی چی؟ یعنی سبب هدایت است، آن چیزی که حق است، استوار است، ثابت است. اگر نسبت به آن بشارت داده شود و انذار صورت بگیرد برای چیه؟ برای نیل به آن حق است دیگه، رسیدن به آن حق. رسیدن به چنین حقی یعنی هدایت. پس ارسال پیغمبر فقط به واسطه خدا بوده، لطف خدا بوده، در راستای هدایت تشریعی خدا بوده. هدایت تشریعیش هم از همین بالحق بشیرم و نذیرا برداشت میکنه. عرض شود اما در ادامه میفرماید و ان من امتن الا خلافیها نذیر. خب ببین چه اتفاقی افتاد. آیه قبلی میفرماید ان انت الا نذیر، فقط نذیر رو میاره. در وسط میگه انا ارسلناک بالحق بشیرا و نذیرا، هم بشیر رو میاره هم نذیر. در انتهای آیه دوباره میگه ام من امتن الا خلافیها نذیر، دوباره بشارت رو حذف میکنه. اول انذار، وسط بشارت و انذار، در آخر هم انذار. اینجا چرا انذار را اختصاص به ذکر کرده و دیگه بشارت رو ذکر نکرده؟ باز اینجا هم از همان بابی است که در ابتدا عرض کردیم. این حصر در اینجا در واقع حصر اضافی است. وقتی میگه و ام من امتن الا خلافیها نذیر، یعنی آن امتهایی که عقاب خواهند دید در روز قیامت در برابر خداوند حجت ندارند. چرا؟ برای اینکه نذیر داشتند، منذر داشتند. وقتی منذر داشتند پس در برابر خدا حجت ندارند. هر امتی این گونه است. هیچ امتی در برابر خدا دارای حجت نیست. خب خلافی ها یعنی چی؟ مثلا تعبیر خلافی ها یعنی چی؟ اینا یه چیزیه که خیلی ها این آیه رو شنیدیم به همین جوری سرسری از روش رد میشیم. همینجوری وقتی میگم ام من امتن الا خلافی ها نذیر، یعنی چی؟ میگیم یعنی هر امتی نذیر داشته. خلا به معنای وجده نیست. خلا یعنی چی؟ خلا شیء در لغت یعنی مضا، گذشت. ان من امتن الا خلا فیها نذیر، خلا نذیرون یعنی چی؟ یعنی هیچ امتی نیست مگر اینکه نذیری در میان آن، نذیری از میان آن گذشته است. یعنی چی گذشته است؟ نذیری از میان آن گذشته است. یعنی چی گذشته است؟ نذیر از میان امت گذشته است. یعنی چی؟ چطور میشه معنا کرد؟ به نظر میرسه معناش اینه. خدا میخواد بفرماید هیچ امتی نیست الا اینکه انذار یک نذیری به او رسیده است. نه اینکه هیچ امتی نیست الا اینکه از بین خودشون ما یک نذیری رو مبعوث کردیم. نه، این نیست معنیش. هیچ امتی نیست مگر اینکه انذار یک منذر و نذیری به او رسیده. برای چی؟ برای اینکه گفتیم غایت از ارسال منذر چیست؟ اتمام حجت. همین مقدار برای اتمام حجت کافی است. همین مقدار کافی است که خداوند بگه حجت تمام است. من مثال بزنم. الان ماهایی که مسلمانیم، نذیر ما کیست؟ نذیر اصلی ما کیست؟ پیامبر اسلام. آیا پیامبر فارس بود؟ ترک بود؟ ایرانی بود؟ پاکستانی بود؟ اما نذیر ماست. حالا ممکنه یک کسی جواب بده که نه، ما چون ایمان داریم به پیغمبر دیگه فارس و ترک و پاکستانی و عرب و اینا مهم نیست، همه به عنوان امت مسلمه هستیم. سلمنا. اونایی که الان پیغمبر رو قبول ندارن، اونایی که تو اروپا مسیحیه، نذیر اونها کیه؟ آیا نذیری بجز پیغمبر دارن؟ اونا که دیگه الان بالفعل امت پیغمبر به حساب نمیان به اعتبار اینکه اسلام آورده باشن. نذیر اونها کیست؟ پیغمبره. چرا؟ برای اینکه پیام پیغمبر و انذار پیغمبر به اونها رسیده، لازم نیست از بین خودشون باشه. پس همین که انذار ابلاغ شود و برسد، همین کفایت میکنه. پس این شبهه‌ای که در موارد متعدد ذکر میشود که این من امت الا خلافیها نذیر، یعنی آیا خداوند مثلا توی جنگل‌های آمازون هم نمیدونم بین اون کسانی که تو جنگل زندگی میکنن پیغمبری مبعوث کرده؟ اصلا لازم نیست اونجا پیغمبر مبعوث کنه. لکل قوم هاد، اون فرق میکنه کنجا. لکل قوم هاد هم اولا که اون از این راحت تر میشه معنا کرد، اون از این، چون اینجا خلاف فیها داره، اون تازه فیها هم نداره. لکل قوم هاد، پیغمبر میتواند هادی باشد برای جمیع اقوام، برای جمیع عرض شود که امم، اون مهم نیست، اون اشکال ایجاد نمی کنه. لکل قوم هادن، نه هادن مختصن لذاکره که القوم، اینا کجا میارید؟ کجا داره که این هادی مختص به اون قوم، هادی کس دیگری نیست؟ میگه هادیست، ممکنه صد تا قوم یه هادی داشته باشه، اختصاص از اینجا برداشت نمیشه. اون آیه خیلی مشکل نداره، اون توجیهش راحته. اون آیه‌ای که بهش خیلی تمسک میکنن برای اینکه چنین اشتباهاتی ایراد کنن اینه، به خاطر اینکه خلافی ها داره، خلافی ها رو درست معنا نمیکنن. خلافی ها رو به این معنا میگیرن که یعنی از میان خود این امت خداوند منذری انتخاب کرده است، نذیری انتخاب کرده است، در حالی که معنی آیه این نیست. معنای آیه اینجوری که ما بیان کردیم این است که هر امتی انذار منذری را حتما درک کرده. اما حالا اینم عرض بکنم مؤید این حرف چیه؟ آیه 51 سوره فرقان می‌فرماید ولو شئنا لبعثنا فی کل قریه نذیرا. لو معنا امتناع دیگه، یعنی این کارو نکردیم. اینطور نیست که خدا بیاد تو هر گروهی، تو هر دسته ای، تو هر 5 نفر 10 نفری یه پیغمبر انتخاب بکنه. کار پیغمبر اگه میخواست میتونست بکنه، اما نکرده. اما این که ما عرض کردیم هر امتی نذیر و انذار منذری به او رسیده، آیا معنیش این است که تک تک افراد هر امتی هم حتما بهشون رسیده باشه؟ نه، ممکنه. ولذا نگید که آقا مثلا ممکن است الان تو اروپا افرادی هستند که اسم پیغمبرم به گوششون نخورده، بعیدم نیست. بله درست، اما این آیه معناش این نیست که الا ولابد باید جمیع افراد آن امت هم انذار این منذر به گوششون رسیده باشد، لازم نیست. فلذا در آیه 98 سوره نساء در مورد چنین افرادی که واقعا از روی قصور نه از روی تقصیر نتونستن هدایت بشن و نتونستن پی ببرن به راه حق درست، اینطور میفرماید الا المستضعفین من الرجال و النساء و الولدان لا يستطيعون حیلتن. لا يستطيعون حیلتن یعنی چی؟ یعنی قاصرن، مقصر نیستن. ولا يهتدون السبيل، خودشون هم واقعا عقلشون انقدر نرسیده تا هدایت بشن. چون بعضیا ممکنه که حتی بدون اینکه انذار منذر هم به اونها برسه، به خاطر اون فراست با دانایی خودشون با عقل خودشون نه تمام راهو، اما مقداری از راه بتونن طی بکنن. لو کننا نعقل او نسمع ما کننا من اصحاب السعید. نعقل او نسمع، نعقل یعنی چی؟ یعنی خودمون اندیشه می کردیم می فهمیدیم راهمون غلطه، حالا نکردیم، نسمع، حداقل به حرف منذر گوش می دادیم. پس اگر کسی ندای منذر هم به او نرسید، اما عقل خودش به اندازه ای هست که بتواند ولو مقداری از راه اینو بیاره. در خصوص حضرت ابراهیم آیات نشون میده حضرت ابراهیم چطور به توحید رسید. خودش با فکر رسید، با تعقل رسید. اصلا اون آیاتی که در خصوص حضرت ابراهیم برای این است که بگه اصلا توحید امری است که احتیاج نیست پیغمبر بهتون بگه. توحید یه چیزیه که خودتون با تعقل و با رجوع به فطرت و وجدان بهش خواهید رسید. حالا در اون آیات استدلالهای حضرت ابراهیم رو میاره، در یه سری آیات دیگر رجوع به فطرت رو میاره. یا استدلال کن یا رجوع به فطرت، این خودش تو رو به توحید میرساند. اصل توحید رو عرض میکنم، حالا نمیگم تعمق در صفات الهی، حالا اون ممکنه چیزی باشه که احتیاج حتما داشته باشه بیان، آدم با فکر و اینها نتونه بهش برسه. اما اصل توحید مطلبی است که هم برهانی است، با برهان میشه بهش رسید، مثل براهینی که حضرت ابراهیم آورد، هم وجدانی است و فطری است. بنابراین ان من امتن الا خلافیها نذیر، لازمش این نیست که هر امتی حتما در بینشون بالفعل منذری باشد. همین مقدار که ندای منذر را رسیده باشد، ندای منذر به اونها رسیده باشد، نه به تک تکشون، به مجموع من حیث المجموع، به طوری که بگن بالاخره این ندا به این امت رسیده، همین مقدار کافی است. و معنای آیه اینه، نه اونجوری که برخی از مفسرین حالا شاید معنا کردن یا برخی اشتباهاً این گونه معنا میکنن که حتما باید تمام، من دیدم برخی از مفسرین میگن که معنای این آیه این است که پس هر امتی حتما پیغمبری براشون مبعوث شده. نه اینطور نیست، از خودشون بله پیغمبر داشتن، اما معنیش نیست که حتما پیغمبر مال خودشون باشه. پیغمبر داشتن به این معنا که انذار منذری به آنها رسید و همین مقدار کافی است. مؤیدش هم این است که اون آیه‌ای که حالا من این آیات متاسفانه فراموش کردم بیارم، که می‌فرماید بعد از حضرت عیسی تا زمان پیغمبر، میگه زمان فطرت رسوله. این زمان، میگه این زمان پیغمبری نبوده، بوده 600 خورده ای ساله، به صراحت قرآن تصریح میگه در این زمان پیغمبری نیست. خب در این زمان پیغمبری نبوده، پس منذر افرادی که در این زمان میزیستن کیا بود؟ کی بوده؟ منذر حضرت عیسی مثلا بگیم، حضرت عیسی فاصله داشت، 600 سال فاصله داشته، لازم مهم نیست، لازم نیست حتما در خود اون قوم باشد، همین که ندای حضرت عیسی برسد و رسیده ندای حضرت عیسی هم به اکثر جاها. حالا این آیه اتفاق خوب شد خوندید، مخافت ان تقولوا، یعنی این که اگر این هم اگر این پیغمبرم نبود باز شما حجت نداشتید، بازم بشیر و نذیر بود برات، اما برای این که باز جلوی دهن شما بسته بشه بازم ما میگیم که این هم یه بشیر و نذیر دیگر. میگه پیغمبری که میفرستیم به لسان قومش میفرستیم، میگم به طبیعیه، معلومه. خب پیغمبر اگه در بین عربا میخواد مبعوث بشه انگلیسی که نباید حرف بزنه. بله اون در زمانی که پیغمبر مبعوثه داره ابلاغ رسالت میکند باید کلامو به زبانی بگوید که اون کسانی که مخاطب فعلیشن و حاضرشن متوجه بشه. حالا بقیه مطالب و انشاءالله جلسه بعد بهش میپردازیم. و صلی الله علی محمد و آل محمد.